الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث إنجارة تأثر من بنظر ما أخذ استقوبات در متعلق امر شارع ممکن هست و اشکال هایی که مطرح شده قابل جواب هست. برخی از تعابیر در کلمات بزرگان گاهی انسان رو به اشتباه می‌برد. مثلا این تعبیر که محقق اصفهانی فرموده در منطق الاصول هم دنبال کردن، فرمودن لازم میاد از اصل اصل امتثال امر در متعلق امر محرکیت الامر نحو محرکیت نفسه و هادا محال. خب ظاهر این استدلال موجهه، چون میگن هدف از امر این هست که این امر محرک انسان باشد به اتیان متعلقش. حالا اگر متعلقش بشود قصد امتثال، قصد امتثال و اراده امتثال امر این محرکیت امر، محرکیت امر به امتثال. پس هدف از امر در مواردی که شارع بگوید نماز بخوان به قصد امتثال امر، هدف از این امر میشه محرک بودن این امر به محرکیت خودش، و این محاله. مثل این نمونه که بگیم آتش علت هست برای علیت خودش نسبت به ایجاد حرارت، هیچ علتی نمیتونه علت علیت خودش باشه. بله علت علت وجود معلول هست، اما علیت این علت از جای دیگر باید بیاد. این که ما بگیم این امر محرک هست یعنی علت هست برای تحرک متعلق، علت هست به محرکیت خودش، چون قصد امتثال هم چیزی جز محرکیت هم به سمت امتثال نیست. چطور معنا نداره ما بگیم شیء علت علیت خودشه؟ معنا هم نداره بگیم امر علت محرکیت خودشه، محرکه به سمت محرکیت خودشه. در حالی که اگر شما بیایید بگید نماز بخوان به قصد امتثال هم، بازگشتش به این خواهد بود، چون این امر محرک هست به قصد امتثال و قصد امتثال هم این محرکی هم هست. ما عرضمون اینه که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که این امر به نماز به قصد امتثال هم محرکه به محرکیت خودش. ما هم همچه ادعایی نمی‌کنیم. ما می‌گیم این امر هیچ فرقی با امر به ذات نماز نداره. در محرکی امر به ذات نماز محرکیت داره به نماز، البته محرک به ذات اون روح اطاعت هست، اون روح انقیاد هست در مکمل. خب اون منشأ میشه که امر مولا به نماز محرکیت داشته باشه به خانه نماز. الان هم که گفته نماز بخون به قصد امتثال امر، اینم محرکیت داره به ذات نماز، نه به نماز با محرکیت امر دارم، نه فرض به قصد امتثال امر به دعایی این هست که محرک باشد به ذات نماز، نه فرمایید ها ذات نماز که مأمور به نیست، نماز مقید مأمور به هست. اگر امر به مقید ما داشتیم که این محرک به اون ذات فعل نخواهد بود، مثلا امر داریم به نماز با وضوع، این محرک است به ذات نماز، طلبه محرک است به نماز با وضوع. نفرمایید که اینجا امر به نماز مطلق که نداریم تا محرک به ذات نماز بشود، امر داریم به نماز به قصد امتثال امر باید محرک به این مجموع بشود. این هم که شما هم قبول دارید ممکن نیست، میگوید این که امر به نماز به قصد امتثال امر فرق میکنه با مثال امر به نماز با وضوع. امر به نماز با وضوع طبعا محرک به ذات نماز بدون وضوع نیست، چون نماز بخوانم فرمی ندارم که وضوع هم در کنار آن باشم. اما امر به نماز به قصد امتثال امر محرک به ذات نماز هست، چون وقتی من میبینم نماز میخوانم و این امر محرک من هست، میبینم کل مرکب نماز به قصد امتثال امر حاصل شد. امر به نماز به قصد امتثال امر لا یحرک الا الى ذاته سلام، ولی امتیازش اینه که من میدونم من که دارم تحریک میشم از این امر به ذات نماز، اون قید هم قهرن حاضره. قید ولی چیه؟ قیدم این نماز با محرکیت امر دیگه، نماز به هست محرکیت امر به نماز هم، ولو محرکیت بگید امر به نماز محیط، ولی این محرکه به سمت این نمازی هست که وقتی من میخوانم میبینم قیدش هم که محرکیت امر در کنارش هست. و ازنا ما قبول داریم این امر به نماز به قصد امتثال هم محرکه به محرکیت خودش نیست و محال هست باشد، ما قبول داریم. فقط میگیم آقا در قیود مأمور به ما بیش از این نمیخواهیم که تضمین بکند ملاک امر مولا. مولا ببینه ذات نماز ملاک ندارد، نماز با محرکیت امر مولا ملاک دارد، ولی جا قید میزند واجب را. اثر عملیش هم اینه که اگر کسی به دعای نفسانی نماز خوند، به اون نماز استفاده کنه، نماز رو اعاده کنه و کفا به اثر را، ما بیشتر از این نیاز نداریم. حالا هر چه ما میگوییم بزرگانی هستن که قبول نمی کنن، اخذ قصد قربت را در متعلق هم محال می دونن. اگر هم بخواهد حقیقی باشد نسوی. حالا ببینیم راه حل های دیگه چی. محقق نائینی فرموده که ما میاییم از راه تعدد امر مشکل تعبدی رو حل میکنیم. شار امر اول که میکنه به نماز او مهمن، نه مطلق هست نه مقید، اما مقیدر نیست چون امکان تحصیل امکان عقد قصد قربت در متعلق امر اول نیست. به خاطر همون وجودی که قبلا مطرح شد، اما مطلق نیست. ایشان فرموده چون تقابل بین اطلاق و طبیعی تقابل عدم را برده. ببینید ما یک اطلاق و تقیید ثبوتی داریم، یعنی اطلاق و تقیید در مقام جهر، یک اطلاق و تقیید اثباتی داریم، یعنی اطلاق و تقیید در کتاب که کاشف از مقام جهر. بل اتفاق تقابل بین اطلاق و تقیید اثباتی تقابل عدم را برده، همین مقابل هست. یعنی اطلاق کتاب هو عدم و تقییده ما امکان تقییده. اگر مولا بگه اعتق رقبت هم دهان مولا رو ببندن، نمیدونیم مولا میخواست بگه مؤمنت هم نتونست بگه یا اصلا نمیخواست بگه، اونجا امکان تقیید نیست، اطلاق هم منعقد نمیشه. این مهم همون اطلاق و تقیید ثبوتی در مقام جهر، اون مورد اختلاف سه نظر وجود داره. یک نظر اینه که میگن تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی تقابل سلب و ایجابه، نظر مرحوم آقای بروجردی، نظر امام، نظر بروز. میگن اطلاق در جلد یعنی جلد برود بود موضوعی و مقید نشود به این دائم، این میشود اطلاق در مقام جلد. نظر دوم نظر محقق نائینی است که آقای سیستانی هم همین گفته که تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی تقابل عدم و برکت است. اطلاق جعل در جایی که تقیید نخورد این جعل، ولی امکان تقیید هم باشد. نظر سوم نظر مرحوم آقای خویی است، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد بود. میگن چشم تقیید امر وجودی اخذ و قید زائد، اطلاق هم امر وجودی لحاظ و عدم اخذ و قید زائد. پای تقیید میکنن لحاظ و سریان، این لحاظ سریان این حق به افراد طبیعت، ولی اون تعبیر دقیقش همون لحاظ عدم اخذ قید زائد. خب این همه وجودی مرحوم نائینی طبق اون مسلک دوم که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، فرموده خب میدونید وقتی که امکان نداشت شارع تقیید کنم متعلق امرا به قصد قربت تقیید ممکن نشد، اطلاق هم ممکن نیست. این استحال تقیید استحال اطلاق، و دامش رو مهمان. برای رفع اهمال نیاز داریم به حمل دوم. اگر حمل دوم باز به ذات نماز باشه، کشف میکنیم که قرض مولا در ذات نمازه و رو بدون رفت اهمال میشه مهم منجر که نتیجهش ادلاقه. این امر دوم رو هم منجمه و در اینجا میشه نتیجهش نتیجهش ادلاقه. ولی اگر مولا قرضش در نماز به قصد انتصال امر باشه، امر دوم که میاد میگه سنده به قصد انتصال امر، این میشه مهم منجر و نتیجهش میشه نتیجهش تقلیب. این ممکن محقق نائینی فقط در اینجا این رو نفرموده، در همه انتقامات ثانویه این رو فرموده، یعنی این انتقاماتی که عارض میشه بر موضوع را متعلق در طول عمر، مثلا اخذ علم بزرگ در موضوع عمر، انتقام متعلق به عارض به عمر و جارض به عمر، انتقام ثانوی در طول در جهل اول ممکن نیست اخذان در متعلق هم تغییر که ممکن نبود، نمیشد بگیم طریق الثلاث و علل مکلف العالم به وجوب الثلاث، اصلاح هم ممکن نیست مهمل میشن متمم الجهل میاد و این نتیجهش نتیجهش اطلاق میگه عالم و جاهل در این حکم مساوی هست، و این نتیجهش نتیجهش تغییره میگه این حکم مختص عالمی هست، مثل وجود قهر به ایشان یا وجود جهر در نماز صبح و وجود اخلاق در نماز عصر، این نماز با نتیجه تو با متمم جن نتیجه تو تغییر به در میاد. اول شاره گفته که سند صبح جهرم و این مهمله از حیث این که مقید بشود به آنمه به وجود به جهر یا مطلق باشد مهمله. جهن دوم میگه تجب سراج جهرم علا من علمه به وجود جهر، به وجود جهر که مختصه این خطاب دوم نیست، خطاب اول هم وجود جهر را گفت، توقف الحکم علا نفسه پیش نمیاد، چون دو تا حکمه، حکم اول حکم دوم. حکم دوم اینه که نماز جهر واجب است بر عالمین به وجود به اون حکم اول به وجود جهر. خب این محصل فرمایش مرحوم نائینی، این مطلب ریشش قبل از مرحوم نائینی هم بوده، مرحوم صاحب کفایه هم مطرح کرده ولی توضیحش از محصل نائینی و نگاه هم در کفایه به این بیان اشکال کردن هم در کلمات دیگر ما عمده این اشکال ها را که پنج اشکال هست از اشکال اول مرحوم صاحب کفایه فرموده آقا برفر این توضیح مقبول باشه در شرع واقع نشد، یقینا ما در تعبدیات یک امر بیشتر نداره، امر داریم به نماز، دو امر داشته باشیم، یک امر به نماز، امر دوم به نماز به قصد انتصال امر اول، همچه چیزی نیست. خب این جوابش واضحه، جوابش اینه که از کجا شما فرق دارید به عدم تعظیم دارم. خطاب که آمده میگه سل لله، مرحوم نایی میگه این توجیه داره، توجیه توجیه التزام به تعدد امره. شما از کجا میفهمید ما قرد داریم به عدم تعدد هم؟ این مجازفه هست که ادعا کنید قطع و عدم تعدد هم، و لذا این اشکال بارید. اشکال دوم که باز در کفایه هست، ایشون فرموده امر دوم لب چطور؟ یا اون امر اول که میگه صله با نماز خواندن بدون عهد امتثال ساقط میشه یا ساقط نمیشه. اگر ساقط بشه دیگه موضوع نمیمونه برای امر دوم، چون امر دوم میگه نماز میخوام به قصد انتظار امر اول، و فرق اینه که من نمازی قبلا خواندم بدون قصد انتظار و امر اول ساقط شد، دیگه امر اولی باقی نیست تا من قصد انتظار رو بکنم. اگر با خوندن نماز بدون قصد امتثال امر اول ساقط نمیشه کما هو صحیح در تعبدیات، چون ملاک استیفا نشده، همون امر اول به ذات نماز کافی در محرکیت این مکلف به این که نماز بخواند به قصد امتثال، نیاز این امر دوم نیست. فرمایش صاحب کفایی هم اشکال است. آقا جناب صاحب کفایی، فائده این امر دوم اینه که من کشف میکنم این مطلب را که با اتیان به ذات نماز امر اول ساقط نشده. این خب فایده نیست، لحظیتش میاد از امر دوم. خب من که علم غیب ندارم که این امر اول تعبدی یا توسلی، مثلا شارف میگه قصد المجد، من چه بدانم این تعبدی یا توسلی؟ امر دوم که میاد میگه قصد المجلس به قصد امتثال امر اول، خاشه بعد اینه که اون امر اول با اتیان به ذات قدس بدون قصد قربت ساقط نمیشه. این فایده شد ببینید، ما دنبال اینیم که امر دوم، امر مولوی دوم لغو نباشه. ببینید داعیت که داره امر دوم، منتها مرحوم ساکر آنگا نیازی به اونی لا حاجت الی، یکی از راه های علم به بقای ملاک غرص بعد از اینکه غرص دادیم بدون قصد قربت مجلس را اخبار مولای هست بلا یک ما هم انشار امر دوم. نه انشار نیست، امر مولوی میکنه، با این امر مولوی ما کشف میکنیم بقای قرض مولا را. کشف میکنیم
اول رو به لاحقیت در حال دومه نمیدونم چه کار مولدی
اگر اشکال داره که دو تا امر و دو داعیت داشته باشه، داعی دوم لغو نیست، چون دا امر دوم اگر نبود ما اقرار نمی‌کردیم بقا امر اول را تا داعیت قطعی داشته باشن. این امر دوم که یکی از انواع خشم بلاحت آمد، ما عالم شدیم به این که بلاحت امر اول داغی و امر اول هم باقی. خب هم امر اول داغیت داره هم امر ثانی داغیت داره، لغویت پیش نمیاد. بله ممکنه صاحب کفایه بگه شک کم داشته باشیم در استیفاء بلاحت، عقل میگوید باید احتیاط بکنی. وقتی حکم عقل نزوم احتیاط هست دیگر نیازی به امر مولوی دوم نیست. این هم جواب اولا چی میگه عقل هم جورد میکنه؟ شما ادعا میکنید عقل ما هم جورد نمیکنه. عقل ما میگه مولا گفته که قصد بده مینیت را بیش از این نگفته، مخصوصا از که میتونسته بیه نفی به ما بفهمونه که آقا قرض من بدون قصد قربت استیفا نمیشه ها، اینو که میتونسته بفهمونه. مخصوصا حرف میکنم اینو میتونسته بفهمونه و نفهمونه. هم فرده به ذات و قصد مجید به من نگفته که دخیل در قرض من هست قصد قربت، من شک دارم دخیل هست یا دخیل نیست. خب اقامه بلابیان داره میشه مولا چرا من رو اقاب میکنی؟ مگه به من گفتی چیزی؟ به من گفتی باز بده من یه سال ببینی سلام داری که امر ثانی گفت لغوه نه که غیر مقبوله. اگر صاحب کفایه گفت امر ثانی غیر مقبول است، فاقد محرکیت است، و شما درست میشه ببینید که خب صاحب کفایه میگه فاقد محرکیت است امر دوم، اما صاحب کفایه این اشکال رو نکرده، این اشکال رو دیگران مطرح کرده، اون اشکال وارده. اشکال صاحب کفایه اینه که امر ثانی لغوه، لا حاجت اله. چرا لا حاجته؟ چرا لا حاجته؟ شما میگیم آقا شک کم بکنیم در استیفاء غرض با بسیار نزاد و قصد مجید ارغب به لزوم احتیاط میکنه، نیازی به عقل دوم نیست. اولا عقل ما هم شروع میده میکنه سماسه یکی، ثانیا چه اشکالی داره مولا با امر دوم شک مرا در استیفاء غرض مولا با اتیان به قصد مجید بدون قصد و بعد تبدیل کنه به علم به عدم استیفاء بلا، نتیجهش این میشه هم حکم عقل به لزوم قصد و بعد تأکید میشه و هم افرادی هستند که این حکم هم براشون کافی نیست و چه بسا براشون واضح هم نیست. خاصیت این امر دوم اینه که همه دیگه روشن میشن، حتی اونایی که حکم هم براشون واضح نیست، حتی اونایی که حکم هم براشون داعیت نداره، میگن خود شاره امر مولوی که گفت الله به قصد امتصال من قصد رلمانی به قصد امتصال من امر دوم لغو نیست. این اشکال صاحب کتاب هم واردی. اشکال سوم اشکالی که محقق بیرواری هست فرمود این امر اول به ذات نماز سوریه یا جدیه؟ اگه سوریه اصلا محرکه، به نماز نیست. عمر دوم هم مثلا ندارد که نماز بخوان با محروسیت عمر اول. عمر اول سوریه. اگر عمر اول جدیه آقا متعلقش رو من آوردم، اگر امر به ذات نماز که شد سوری نیست، جدیست، خب متعلقش که نماز از آوردم و اون امر اول ساقط بشه دیگه. چه معنی داره امر جدی بکنم به این چیزی، من اون چیز رو انجام بدم بعد بدون همون هم ساقط نشده. خب این اشکال و مقرش ایرانیت با اشکال چهارم که قریب به این اشکال هست خواهیم گفت این اشکال وارده. اشکال چهارم رو در بروز گفت، گفتن آقا اگر امر به ذات نماز شدیم در عمد اول، بقای این امر بعد از نماز بدون قصد قربت محاله. جناب نائمی یعنی چی؟ که ما این امر به ذات نماز داریم، امر دوم هم به نماز به قصد امتثال امر داریم و خب ما باید نماز به قصد امتثال امر بخونیم. آقا اگر من نماز خوندم بدون قصد امتثال امر، امر اول محال باقی داشته، چون اون امر صرف الوجود نماز بود که بعد از این دیگه میشه بهایش طلب حاصل. وقتی امر اول دیگه معقول نیست باقی باشه، دیگه موضوع بر امر دوم نمیمونه، چون امر دوم میگفت نماز بخوان به قصد امتثال امر اول، بعد از نماز خالی بدون قصد قربت دیگه امر اول محال باقی بمونه که میشه طلب الحاصل. که انصافا این اشکال چهارم که تدقیق همون اشکال سوم هست در مرحوم ایمانی هستنی به نظر ما وارد هست. اشکال پنجم اینه که آقا این امر دوم بعض محاضیر عقد بست قربت رو برطرف میکنه، دور و تفاوت در رتبه و امثال آن را برطرف میکنه. اما اون اشکال مهم که این امر دوم فاقم روح محرکیته، یه اشکال خریدار خودش هست. آقا این امر دوم اگر باشد یا نباشد تأثیری داره در محرکیت انسان به سمت این امر؟ فرض اینه که این امر دوم ناشی از ملاک مستقل نیست، مثل امر اول ناشی از ملاک و غرض واحد و مخالفت این دو هم مستقبل دو عقاب نیست، یعنی روح این دو هم میشه دو تا امر ضمنی ولو انشاء استقلالی شده، اما روحش دو تا امر ضمنی چون عقاب زائدی نداره این امر دوم. پس این امر دوم فقط خاصیتش حفظ محرکیت امر اول. امر دوم چیکار میگه؟ هدف از امر دوم چیه؟ امر اول به ذات نماز که داریم، امر دوم که میگه نماز به خود به بحث امتصال هم هدفش اینه که محرکیت و با امیلیت اون امر اول رو به قادر امان حفظ کنه. خب اشکال مهم این بود که روح امر محرکیت به اسیار متعلقشه، نه حفظ محرکیت عوامر دیگر. خب کسانی که روح امر را محرکیت به انجام متعلقش میدونن مثل پای سر، طبیعیست که بگن همون اشکالی که در عقب قصد قربت در متعلق امر اول بود، همین اشکال در عقب قصد قربت در متعلق امر ثانی هم پیش میاد. انصافا این اشکال وارد فقط با مبنا رو قبول نده، ممکن اصلا روح امر محرکیت زائده نیست. حفاظ بر محرکیت امر دیگر هم میتواند روح امر باشه. خب پس بله پس خلاصه اشکال به محقق نارینی یکی این شد که جوابگوی همه اشکالات نیست، اشکال فقدان روح محرکیت رو جواب نمیده، فقدان روح محرکیت دائره رو متعلق است. علاوه بر این که ما هر کسیم به قول مرحوم ایروانی و بغوث بعد از اتیان به ذات متعلق معقول نیست امر اول باقی بمونه، چون ذات حلال حاصل میشه پس دیگه موضوع نمیمونه برای امر دوم که بگه نماز بخوام به قصد امتصال امر اول ساقط شد با اتیان به ذات فعلی. ولذا این راه محقق نابینی درست نیست. من نمیخوام وارد بحث در مطالبی بشم که در بحوز راجع به مقصود مرحوم نائینی از اطلاع و تفریح در اینجا شده، چون بحثون میکشه فقط اون چه که واقع فرمایش مرحوم نائینی عرض میکنی. مرحوم نائینی به نظر ما این که میگه امتناع تقیید موجب امتناع اطلاق میشه، ظاهرش اینه که میگه اون اطلاق اون عدم تقییدی که کاشف از غرض مولا باشه، هر عدم تقییدی اطلاق نیست، اطلاق اون عدم و تغییری که کاشف از اطلاق در غرض مولا باشه. مولایی که نمیتواند جعلش را مقید کند مجبور است تغییر ندهد به جعلش، این کشف نمی کند که غرضش مطلق است، شاید غرضش مقید است، شاید غرضش در نماز به قصد امتثال امر است، اما چه کنم زیر خناق من شخص تغییر ندارم. عدم تغییر امتناع تغییر کاشف از سعه غرض مولا نیست. اگر مرحوم نائینی اینو بفرماید که به نظر ما مقصودش همینه، اشکال بهشون وارد نمیشه. این رو انشاءالله فردا توضیح میدیم و معتقدیم هیچ کس نمیتونه علیه مرحوم نائینی بگه در این حرف درست نیست. آقا عدم و تغییر نه امتناع تغییر کاشف از غرضشون مولا نمیتواند تغییر بزنه. حالا یکی بگه آقا
صرف عدم و تغییر را من اسمش را می گذارم اسلام،
بگه بحث اسمگذاری بحث واقعی که آیا این عدم و تغییر و امتناع و تغییر کاشف از سعی غرض است؟ خب کم هم کاشف از سعی غرض است. معمول آقا میگه حالا که کاشف از سعی غرض است این میشه اهمال. اهمال به این معناست و لذا بسیاری از اشکالات که در بحوث و غیر بحوث به مرحوم الهی به معنای ایشان در تقابل اطلاع و تقابل برسن وارد نیست، انشاءالله تقابل بخیر تا خواهد.